بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بحث درباره این بود که یکی از اسباب هجر ورشکستگی فلس. گفتیم که در شیعه فقط دو نفر قائل به عدم هجر شده اند، یکی بهرانی و یکی هم مقدس اردبیلی رضوان الله علیهما، و در اهل سنت هم فقط ابو حنیفه قائل به عدم هجر و بقیه اهل سنت طرفدار هجر. حالا بعدن که بس شرکت ها رو مطرح میکنیم و بعدن خواهم گفت که مثلا تو شرکت ها وقتی ورشکست میشند، الان توی دنیا تقریبا همه این نظام های حقوقی اینا طرفدار هجر هستند. تو قانون کشورهای مختلف، حالا اینقدر که من مطالعه کردم، معمولا همشون طرفدار هجر هستند، ولی اونجور که دو جلسه قبل عرض کردم، من دلیل واضحی پیدا نکردم برای هجر، و تصور من اینه که مهجور کردن کسی جایز نیست. اصل اینه که هر کسی حق تصرف در مال خودش رو دارد و هر کس هم دین مردم رو پرداخت نمی کنه، این داره ظلم می کنه به مردم. خب نه دیگه، خب واجبه بپردازه، بله، ولی این غیر از هجره. جلوی حج رو می گیره، جلوی تصرف رو نمی گیره. آره دیگه، بله. اصل بر اینه که هر کسی حق تصرف در مال خودش رو دارد. کسی هم که دین مردم رو نمی پردازه داره ظلم میکنه. این حدیث هم خیلی معروفه که میفرماید لی الواجد، لی یعنی تأخیر کردن، سستی کردن. لی الواجد، واجد یعنی آدمی که پولو داره اما نمیره بده. لی الواجد یحل ارزه و عقوبته، مجوز این میشود که او را مجازاتش کنند. یعنی کسی که پول داره نمیره قرضشو بدهد، این مجوز این هست که حاکم شرع او را زندان کنه. در واقع خواستم بگم که حاکم شرع اینجور افرادو باید زندان کنه تا بعد خودشون بین زندان و قرض مردم ادا کردن، خب این دومی رو انتخاب کنه، تو زندانش بکنن تا اینکه به هر حال بیاد مال مردم رو بده، یا مثلا تو زندان سخت برش بگیرند تا قرض مردم رو ادا کنه. من تصورم اینه که اینجوری باید عمل کرد، نه این که بگیم این آقا حق تصرف در اموال خود ندارد، یا اینکه حالا اون که بعد حالا مفصل اینا رو بعد خواهیم گفت، اون بحث هیئت تسبیح درست بشه و هیئت تسبیح بیاند چجوری تقسیم بکنن مال این را. خلاص من که دلیل پیدا نکردم بر اینا. این حرفم یه مقدارم اینا تو ذهن من هستا که فکر میکنم اینایی که میگن که باید برشکست را مهجور کنیم اینا یه مقدار افکار کمونیستیه. حالا کمونیستا مال این 100 سال اخیر بودن و قبلا کمونیستا نبودن، ولی این فکر اونجور فکریه. فکر کمونیستی اینه که هر کسی را از تصرف در مال خودش ممنوع کنیم. اما فکر دینی اینه که هر کسی مالی داره، مالش مال خودشه، حق تصرفم داره، اما حق ندارد مال مردمو ندهد. اون راه دیگه ای داره. ولی آره دیگه بن، یعنی ارز کردم همه علما من البد و الالختم الا اون دو نفر گفتن حجر. تو سنی هم همینطورا، همه من البد و الالختم گفتن حجر الا ابو حنیفه. ولی به هر حال خب آدم باید دلیل داشته باشه دیگه. ظاهر قرآن اینه که هر کسی مال خودش رو میتونه تصرف بکنه. اگر یه دلیلی داشتیم، دلیل روشنی که بگوید کسی ممنوع از تصرف، خب رو چشممون، ولی نداریم که. حالا تقاسگر نرسیدیم. نه تقاسم جایز نیست، تقاس هرج و مرج ایجاد میکنه. هر کس هر کی بره خب بین این رو حال بعد بس میکنیم که حالا اگر حج رو کسی بپذیره باید تقسیم چگونه باشه. خب نوع تقسیم یا این که هر کسی که عین مالش موجوده آیا حق به عین مالش هست یا نه، اینا برای همین فرمایش شماست. اما حالا حالا فقه پویا که نمیدونم چی چیه، ولی ما فقط دلیلی که داریم، ببینید یه ادعای اجماع تو مسئله است که اجماع گفتم مخالف داره دیگه، این که اجماع که فایده نداره. روایاتم که خوندم که هیچ کدام دلالتی نداشت. ظاهر قرآنم اینه که هر کسی حق تصرف در مال خودش دارد دیگه. خب نه اوفو بلوغود، اگه بخواید اونجوری بس کنید اتفاقا باید بگید عدم حجر. یا آدمی که ورشکسته است، مالی که داره اگر رفت مالشو فروخت، اوفو بلوغود میگه صحیحه، عدم حجر میشه. حالا خواه اینو گفتم، اینو منم قبول دارم، بعضی ها حاضرن برن زندان و قرض مردم را ندهند. یه جمله همی گفتم ها. گفتم حاکم شهر زندانش میکنه یا برش سخت میگیره. اون سخت میگیره دو گفتم به همین خاطر گفتم ها. نه دیگه اون که دوتاش که دیگه هم زندان هم حجرون که دیگه خیلی ناجور میشه. سخت میگیره، سخت میگیره. نه مثلا فرضیم بگی که قضاش بشه نمیدن، بله شلاقش بزن. سه بار تعزیرش میکنند، اگر که با سه بار تعذیر دین مردم نداد دفعه چهارم اعدامش میکنه. خب ورثش خب بعد میرسه به ورثه، ورثه با یه ادا کنندی. خب اونم همینجوری دی بله. خب حالا از اینجا به بعد، از اینجا به بعد فرض کنید هجر درسته، حالا رو این فرض دیگه حالا میخواییم تا آخر بحث کنیم. لو فرض که هجر صحیحه، دلیل داره، حالا از این به بعد حالا چه کارش کنیم؟ حالا فعلا این فرمایشات امام تو تحریر الوسیله رو میخونم. امام میفرماید که من کسرت علیه دیون، کسی که دینش زیاده، و کانت از آف اموالهی، چند برابر اموالش دین داره، بدهکاریش بیش از موجودیشه، اینجا یجوز له التصرف به انبایهی. مقصود امام اینه که تا کسی بر شکست ولی حاکم شرع او را مهجور نکرده مهجور نیست. کسی الان بر شکست بدهکاری هم داره، بدهکاریش هم بیش از اموالشه، اما هنوز دادگاه حکم صادر نکرده، این آقا الان مهجور نیست، یعنی هجر متوقف بر حکم حاکمه. پس تا حاکم حکم نکرده میتونه هر کاری بکنه تو اموالش. این که دلیلش واضحه. چرا؟ دلیلش اینه که خب این آقا اموال خودش مسلط بر مالش، از ذمه‌اش به عهده دیگرانه، مالش که مال خودشه، پس تصرف جایزه. و نفذ امره فیه فیها به اصنافی، هر کاری بخواد بکنه امرش تو این اموال نافذه، ولو به اخراجها جمیعا ان ملکهی مجانن، ولو اینکه میتونه کل اموالشو به یکی ببخشه، میتونه. در حکم مهجور نداریم که، هر کسی یا مهجوری
بله
بله انبالش رو میکنه، اشکال نداره، انبالش تصرفاتش نافذه، انبال رو هم تلف کرده، چیزی هم برای تلف کارا نمونده. خب پس تا حاکم شرع هجر نکرده این تصرفاتش در انبال نافذه. عرض کردم اینه دیگه، دلیلش واضحه دیگه، چون مال خودشه، مال خودش را هم هر جور بخواد میتونه تصرف بکنه، ولو به اینکه کلش را ببخشد. نعم لو کان صلحه عنها او هبته مثلا لاجل الفرار من اداء دیون، بله اگر که بیاد روی این اموال صلح کنه یا اینکه این اموال را هبه بکنه به خاطر فرار از اداء دین، اینجا یشکل و صحت و خصوصا فی ما ازا لم یرج حصول و مال آخر لهو بکت سابن و نحوه. بعید است بگوییم هبه اش صحیحه، مخصوصا اگر امید به این که از راه دیگری مال به دست بیاره نداشته باشد. اگر که اموالش رو بفروشه صحیحه، این که روشنه دیه، چون مال خودشه، حق تصرف در مالش هم داره تا مهجور نشده. اما اگر که اومد اموال رو صلح کرد یا هبه کرد به کسی، امام فرموده که مشکل است بگوییم صحیحه. این بستگی به این داره ها. ببینید اگر یک کسی مهجوره، هجر تعلق میگیره به ذمه انسان یا هجر تعلق میگیره به اموال انسان. من هیچ کس ندیدم تو شیعه و سنی کسی اینا رو مطرح کرده باشه دا، ولی به ذهنم میاد که یه مرتبه میگیم این شخص مهجوره، یه وقت میگیم که اموالش مورد هجره. اگر شخص مهجور بود تصرفات شخص ممنوعه. یه مرتبه میگیم که نه، مالش مورد هجره، یعنی به مال نباید دست بزنه. اگر که هجر مربوط به مال باشه، اون موقع میگیم کسی که دینش بیش از اموالشه، وقتی میخواد اموال را هبه بکنه داره حق دیگران رو ضایع میکنه. طلبکارها حقشون به مال تعلق گرفته، این الان داره تضییع حقوق دیگران میکنه. اگر اینجوری بگیم، این فرمایش امام درسته، که یعنی شخصی که دین، هنوزم حاکم شهر حکم نداده ها، کسی که دینش زیاده اون دویون به مال این تعلق گرفته. وقتی که به مال این بود، مال رو که داره تلف میکنه حق دیگران رو داره ضایع میکنه. اینجا میشه بگیم که این هبه اش باطله. ولی اگر کسی بگه طلب مردم همیشه به ذمه انسانه نه به مال انسان، طلبکارا به ذمه است، خب پس مالش متعلق حق دیگران نیست، در این صورت تصرفش صحیحه. نشده دیگه همین؟ خب بله دیگه، همین که امام، همین که امام هم میگه یشکل فتوا نمیده، به خاطر همینه دیگه. این نکرده دیگه، بله، وقتی حاکم شهر مهجور نکرده، طلبکارا به ذمه ی آقاست یا به مال این آقا؟ اگه میفرمایید به ذمه این آقاست پس درسته دیگه، اگر میفرمایید به مالش درست نیست. این دقیقا مثل این که کسی خمس به مالش تعلق گرفته، بعد حالا خمسشو نمیده، میره این مالو خرج میکنه، این معاملاتش درسته یا باطله؟ اگر شما فرمودید که خمس تعلق میگیره به عین مال، اگه اینجوری گفتید، مالی که متعلق خمس میره تصرف میکنه، این معاملات میشه همه فضولی. اما اگر که گفتیم که نه، خمس به مال تعلق نمیگیره، به ذمه ی انسان تعلق میگیره، تمام تصرفاتش صحیحه، نافذه. حالا معلوم نیست. خیلی خوب، این مسئله اول. بله درست، همون جورم هست، بله همینطوره. اما نه، اون موقعی که نتیجهش تضییع حقوق اونا بشه، ممکنه که حق شما به مال تعلق گرفته، اما میگه که خب من این مالو میفروشم، مال دیگه دارم به شما بدم، تضییع حساب نیست. مسئله بعدی، حالا بگذارید، ببخش چی؟ نه، بس کلی هم یه کلی داشتیم، یه کلی فعل معین داشتیم، اینجور این کلی فعل معینه. مسئله بعدی این بود که قبلا اشاره کردیم که هجر جایز نیست الا با 4 شرط. یکی این که اون آقا باید دین داشته باشه و این دینم تو دادگاه اثبات بشه، دینی که قابل اثبات باشه، دین محکمه پسند خلاصه. دومم این که اموالش کمتر از دینش باشه. سومم این که دین نقد باشه. و چهارمم این که طلبکارها تقاضا بکنند. اینها رو که قبلا یه 3-4 جلسه قبلی گفته بودیم که اینا دلیل نمیخواد، این همه واضحه. مثلا کسی خب با یه دین داشته باشه دیگه، تا کسی دین نداره که نمیشه مهجورش کرد، یا دین باید قابل اثبات باشه، یا اینکه باید اموالش کم باشه. اگر یه کسی مثلا میلیاردها بدهکاری داره، ولی خب میلیاردها هم موجودی دارد، اینه که نمیشه مهجور کرد. اینه که بازه. فقط دو تا نکته توی مسئله امام عرض کنم. یه مسئله این که امام فرمود که شرط دوم اینه که دینش بیش از اموال باشه و اموال قاصر باشه. ظاهر این عبارت امام اینه که اگر یه کسی اموالش بیش از دینشه، اینه که نمیشه مهجور کرد، این خب واضحه. ولی اگر کسی مساویه، یعنی 1,000,000 بدهکاری داره، کل اموال موجودش هم 1,000,000، اینو میشه مهجور کرد یا نه؟ اموالش با دینش برابره. که حالا بعد توی شرکت ها هم میرسیم، مثلا شرکتی که بدهکاری داره ولی دینش هم به اندازه بدهکاریشه. الان فراوان پیش میاد توی این بانک ها، توی این بانک ها یا این شرکت های مضاربه ای همین چیز هست دیگه. من پار سال نمیم گفتم توی 1 سال فلان کشور مثلا 17,000 شرکت مثلا برشکسته شده، همشو همین بحث پیش میاد. اینکه امام خمینی میفرماید اگر اموال قاصر باشد از دویون، این معنیش اینه که یعنی اگر مساوی بود حق هجر نیست. با اینکه اینجا همون حرف درسته که اینجا از مواردیه که باید هجر صحیح باشه نه اینکه باطل. یه مرتبه اموال این از دینش کمتره، یه مرتبه اموالش با دینش مساویه، اینجا باید هجر صحیح باشه. فقط یک صورت هجر صحیح نیست، به اون موقعی که اموال بیش از دویون باشه، چون هدف از هجر این بود که حق طلبکارها محفوظ بماند، این هدف بود دیگه، میخواستیم طلبکارا ضرر نکنند. خب یک موردش همینه که اونجایی که اموال این با دویونش مساویست، اینجا هم باید هجر صحیح باشه، چون اگه صحیح نباشه طلبکارا ضرر میکنند. یه نکته راجع به این مسئله که این کلمه قاصرتن که امام فرموده، میخوام بگم این صحیح نیست. همین دیگه، ببین با اینجوری پس بگیم دیگه، باید بگوییم که هجر در صورتی صحیح است که اموال قاصر باشد او مساوی، در این دو صورت هجر صحیح. بله خوش شما دیر تشبه باردید، اون موقع اینو گفتم. بله خب این یک نکته. آره دیگه، خب اینجا باید مهجورش کنیم که اموال رو یه وقت خرج نکنه دیگه، بدن به طلبکارا. چرا دیگه؟ چرا دیگه مفلس اصلا معنیش این بود که مفلس، بینید امام گفت که من حجر علیه ان مالهی لقصورهی ان دویونهی، به اون موقع گفتیم این تعریف تعریف نه لغویه نه شرعی. جلسه اولی که اینو مطرح کردم. این یک نکته. نکته دومم اینه، ببینید امام فرموده که توی همین مسئله دوم ها فرمود که شرط چهارم اینه که طلبکارا تقاضای هجر کنند، یعنی ویلا اگر طلبکار نمیره شکایت بکنه خب نباید یه آقا رو مهجورش کنند. بعد امام فرمود الا ان یکون الدین لمن کان الحاکم ولیه کالمجنون ولیتیم. اینو اول عبارتو توضیح بدم، چون تو بعضی این ترجمه ها یا شرح های طیر الوسیله دیدم که اینو اشتباه اصلا معنا کرده. این الا ان یکون الحاکم ولیه، مراد امام خمینی اینه ها، اگر طلب کارها بروند تقاضای حجر بکنند، حاکم شهر میتونه حکم بده. ولی اگه کسی شکایت نکرده، اگر کسی شکایت نکرده حاکم شهر هم حق حجر کردن ندارد. خب این واضحه. ولی الا ان یکون الحاکم ولیه، الا ان یکون الحاکم ولیه یعنی که در یه صورت تقاضای حجر لازم نیست، و اونم در صورتیه که طلب کار بچه است یا مجنونه و خود حاکم شهر ولیه اونه. اینجا حاکم شهر میگه من ولیه این بچه‌ام، این بچه‌ام از یه آقا طلب داره، لازم نیست بچه بیا تقاضا کند که این را مهجور کن. خود حاکم شهر اینجا میتونه این آقا را مهجور کنه و اموال رو بگیره بده به اون بچه. این مراد امام. پس معنی عبارت این شد. و یه نکته هم اینجا تو ذهن امام خمینی بوده که حالا تو عبارت نیاورده، که حالا معلومه میشه که چرا نیاورده. سا امام میفرماد مگر اینکه حاکم ولی اون طلب کار باشد مثل بچه و مجنون، نفرمود مثل غائب. اگر فرض کنید طلب کار یک کسیه که فرار کرده رفته خارج کشور و طلب کار اونه، اون طلب کاره، خب نمیتونیدم بیا تقاضا بکنه، آیا حاکم شهر ولایت دارد بر این غائب، بر این که فرار کرده رفته و از طرف او حاکم شهر بیاد بگه من خودم تقاضا میکنم اموال این را هجر کنیم و بگیریم به اون طلب کار بدیم؟ ولایت حاکم شهر بر بچه و بر مجنون درسته و حاکم شهر میتونه اموال اونا رو تقاضا کنه، بگیره، حفظ کنه. اما کسی که غائبه، گفتم همین فراری ها رو حاکم شهر ولایت در استیفاء اموال ندارد، ولایت بر حفظ اموال غائب دارد. یعنی این الان از یکی از موارد میشه که اون ولایت مطلقی اینجا مشکل داره دا. این تو ذهن امام بوده که نگفته. اگر فرض کنید مثلا من به یه نفر بده کارم، اون فرار کرده رفته خارج کشور، اینجا باید چه کار کنم؟ میخوام مالشو بدم ولی اون نیست. اینجا میگیم حاکم شهر ولایت دارد که مال او را حفظ کنه. من باید مال او را ببرم بدم به حاکم شهر، درست؟ اما اگر که یک کسی خارج کشوره و از این آقا طلب داره اما خودش نیمده که تقاضای مالش را بکنه، حاکم شهر میتونه تقاضای مال او را بکنه؟ نمیتونه. یعنی الان اینجا حاکم شهر ولایت بر غائب ندارد، بلزا اینجا با اینکه از موارد ولایت بوده ها، امام با زرنگی اصلا هیچی نگفته. این دقیقه مثل این نسان، یه وقت یه بند خدای مثلا، حالا از این چیزایی که بعضی مثلا تو پاکستان اینا از این چیزایی میپرسه، میگه که نمیدونم بول ائمه علیهم السلام پاکه یا نجسه. خب حالا بگی پاکه یا بگی نجس. مثلا امام خمینی که آدم زرنگی بوده ها، این سوال ازش کردن، جواب اینجوری داده: بسم الله تعالی، این مورد ابتلا نیست. این خیلی زرنگیه ها، چون بخوای بگی پاکه سو استفاده میشه، بگید نجس سو استفاده میشه. خب این بهترینه که بگید مورد ابتلا نیست. همین اینجور چیزا بگو اینا که مورد ابتلانه. اینجا هم همینطوره. ببینید الان امام خمینی راجع به غائب زرنگی که هیچی نگفت، ولی عرض کردم درستش همین این بودا که حاکم شهر اینجا ولایت ندارد. اینم شد مسئله دوم. نمی گفتن دیگه امام بخاطر همین زرنگی کرده دیگه. مسئله سوم، این مسئله میاد که اگر که بعضیا درخواست کردن بعضیا درخواست نکردن، باید ببینیم که اونی که درخواست کرده اموال این مفلس به اندازه اون هست یا نیست. اگر به اندازه اون هست اینجا جای هجر نیست، اگر به اندازه اموال اون نیست جای هجر هست. خب این حالا ما این حاکمی که الان اینجا ما داریم میگیم یعنی قاضی، خب قاضی رو که نمیتونیم بگیم که مجتهد است نظر بدهد، که قاضی رو داریم. نه کجا الان مگه قاضی و مجتهد؟ مسئله سوم، مسئله من که میگم قاضی مجتهد قاضی نیست، من اینجوری دارم میگم، قبلنم اینو گفته بودم. آیت الله گلپایگانی از اون حدیث همون مقبوله عمر ابن حنظله است که قاضی باید مجتهد باشه یا نباشه. نظر امام خمینی اینه که قاضی باید مجتهد باشد، اما خب این اصلا شدنی نیست. مگه میشه مثلا آدم بیاد بگی که باید هر قاضی مجتهد باشه؟ حالا تو ایران، حالا فرض کنید شما، فرض کنید همه طلبه ها هم مجتهد، فرض کنید مثلا همه شو، ولی خب کل دنیا قاضی میخواد. من یه وقت رفتم یه شهری، یه شهر 15 میلیون نفری، حاکم شهر اونجا که طبق شهر حکم میکرد یه طلبه بود، بهش گفتم که چقدر درس و حوزه خوندی؟ گفت تقریبا تا نصف جامع المقدماتو خوندم. قاضی شهر 15 میلیون نفری بود. خب شهر قاضی میخواد یا نمیخواد؟ میخواد دیگه. مسئله سوم، بعد ما تمت شرایط و حجر علیه الحاکم، وقتی که حاکم شهر اومد حکم به حجر داد، چند تا کار باید انجام بدیم. یکی این که میگیم این آقا دیگه حق تصرف در اموال خود ندارد. دوم این که میگوییم اموالش تقسیم بشود بین طلبکارها. سومم این که اگر کسی عین مالش موجوده اون مقدمه، که حالا اینا رو بعد تو تقسیم اموال میرسیم. اینا همون چیزیه که حالا تو قانون بهشون میگن هیئت تصفیه. حالا کم کم اینا میاد. وقتی که شرایط موجود شد و کسی رو هجر کردند، حق طلب کارها به مال تعلق میگیره، یعنی دیگه به ذمه نیست، به خود مال حق طلب کار تعلق میگیره. بلا یجوز برای خود صاحب مال که تو مال خودش تصرف کنه، چون متعلق حق دیگرانه. مثلا فرض کنید که رهن، تو رهن مال خود انسانه ولی حق تصرف نداره. و انما یمنع عن تصرفات الابتدائیه، از تصرفات ابتدایی منع میشه. یعنی الان بخواد دیگه این فرشو بفروشه حق نداره بفروشه، مگر با اجازه طلبکارا. اما اگر قبلن یه چیزی را خریده بوده حالا میخواد پولش بده، یا قبلن یه چیزی خریده بوده حالا میخواد فسخش کنه. فرض کنید دیروز این آقا را مهجور کردند، الان میخواد چیزی که قبلا خریده بود فسخ کنه. فلبش تراشی ان سابقا به خیار ثم حجر علیه فالخیار باق. اینجا حق تصرف دارد. چرا حق تصرف داره؟ به خاطر اینکه این اعمال خیاره، اینو بهش نمیگن تصرف مالی. مهجور باید تو مال خودش تصرف نکنه، ولی اینکه میگه چیزی رو که دیروز خریده بودم فسخش میکنم، این فسخ ملک و فسخ العقده و این تصرف مالی حساب نمیشه، چون تصرف مالی نیست، جایزه. بله لازمش ماله، ولی اونطوری نیست، اون عیبی نداره، عوضش میاد دیگه، یا خود فرش رو میگیره پول میده، یا فرش رو میده پول میگیره، یعنی عوضش این ائتلاف مال نیست. بله فسخ البیع و اجازه. پس اینا که روشنه. بعد حالا شاهد من اینجا بوده، امام میفرماید نعم لو کان له حق مالی سابقا علی الغیر لیس له اسقاطه و ابراؤه کلا او بعضا. بله اگر که این آقا که مهجور شده یه حقی داره، حق مالی، حق مالی را نمیتواند اسقاط کند کلا او بعضا. چرا نمیتونه اسقاط کنه؟ به خاطر اینکه حق مالی یه نوع مال حساب میشه و این آقا هم مهجور است، تصرف در اموالشه، پس حقوق خودشو نمیتونه. مثلا چیزی که یه حقی حالا دولت بهش داده یا مثلا هر کسی، و حقم فرض کنی حق مالیه، مثلا حق مالی مثل این دولت اومده گفته هر کسی مثلا این شرایطو داشت امتیازه یه ماشین بهش میدم یا امتیازه یه خونه بهش میده، این الان مال نیست ولی حق مالیه. این نمیتونه این حق مالی رو اسقاط کنه، بگه نمیگیرم. آدم مهجور نمیتونه این رو تصرف. دلیل این فرمایش امام خمینی دلیلش اینه ها، که این حق مالی یک نوع مال حساب میشود و مهجور ممنوع از تصرف در اموال هست. این دلیل امامه. جواب این فرمایش امامم اینه که ببینید حق عرفاً مال حساب نمیشه، قابل معاوضه به ماله. اگر مثلا یه کسی که حالا دولت بهش گفته یه ماشین بهت میدیم، اگه به این آقا بگن که اموالتو بنویس، موجودی اموالت چیه؟ آیه یکی چیزایی که می‌نویسه که مال دارم اینه که یه ماشین میخوان به من بدهند، اینه می‌نویسه به عنوان یکی از اموالش یا نه؟ یا فرض کنه یه کسی اومده اینجا تو مسجد یه جا گرفته برای نماز، میتونه اینجا رو بفروشه به یکی دیگه، به یکی بگه مثلا اینقدر پول بده من اینجا بلند میشم شما بشین اینجا، یعنی یک حق مالیه قابل معاوضه به مالم هست. ولی عرفاً اینه نمیگن مال، یعنی میگن ای آقا یکی از موجودیاش اینه که اینجا یه جا گرفته میتونه بفروشه، اما عرفاً میگن الان این مالو داره، یا عرفاً این نمیگن. بله میتونه بفروشه مال خودشه، ولی عرف به این میگه مال یا نمیگه؟ نمیگه دیگه، هیچ کسی اینه نمیگه که مال. ولذا درستش اینه که حقوق مالی مال حساب نمیشود، ولذا میتونه حقوق مالیش رو اسقاط کنه یا ببخشه، میتونه این کارو بکنه، ولو به نیت اینکه به طلبکارا ضرر بزند. صلی الله